الله
صل على محمد
صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس گفتیم که سخت شدن تحمل، ضعف حال و مشکلاتی از این دست تو زندگی گریزناپذیره. متون دینی ما هم این موضوع رو پیشبینی کرده، حتی برای اسوه زنان عالم دیگه تعارف که نداریم. بعد گفتیم خب حالا در این وضعیت به کی باید مراجعه کرد؟ اینو من گفتم و دیگه بیشتر از این دربارش توضیح نمیدم. نکته مهمتر و نکته آخر اینجاست. خب حالا مراجعه کرد به نفر، اون کسی که بهش مراجعه شد چی باید بگه و چجور باید با این موضوع برخورد بکنه؟ این نکته اساسیه که ما در این روایت میبینیم. نقدن بهتون بگم، کسی که بهش مراجعه میشه برای به همچین مشکلاتی، مشکلات خانوادگی مثلا، مبتذل ترین کاری که میتونه بکنه اینه که همون مشکلی که به طور مستقیم داره مطرح میشه برای او دنبال راه حل بگرده، اون هم بر اساس فاکتورها و مؤلفه های بیرون از وجود مرد و زن، عنصرهای بیرونی. مثال بزنم، فرض کنید همسری، حالا چه مرد چه زن فرقی نمی کنه، مراجعه می کنه به یک حکیمی که گفتیم چگونه آدمی باید باشه، و فرض کنید مثلا میگه که من مشکل مالی دارم مثلا، یا تلقی خودش از زندگی اینی که مشکل مالی داره. مبتذل ترین کاری که اون مشاور میتونه انجام بده اینه که معرفیش کنه به صندوق قرض‌الحسنه، تازه اگر بکنه، یا خودش پولی بده بهش. میگم من کلمه مبتذل رو به کار میبرم چون گاهی اوقات هم واقعا ممکنه این هم یک کاری باشه که طرف انجام بده برای اون شخص، یا خودش کمکش کنه یا معرفیش کنه به کسی که در این مورد کمکش بکنه. اما حقیقت ماجرا اینه که ما باید یاد بگیریم مهمترین عنصر در حل مشکلاتمون در زندگی، همه مشکلاتمون هر چی که میخواهد باشد، عنصر درونی ماست. عنصر درونی ماست یعنی رابطه ما با رب. شما یونس رو ببینید، وقتی در دل نهنگ گیر کرد فهمید که انی کنتم من الظالمین، بابا مشکل از منه، من اگر رابطم رو با رب درست کنم، او که رب رحیمه و اون که رب قادر متعاله، مشکل از منه. هر این یکی اصل اساسی زندگی ما، هر مشکلی در زندگی فل واقع ریشه در درون ما داره. گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بازم حافظ گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. من دارم استدلال فلسفی هم میکنم. اگر ربی داریم که رب قادر متعال و مهربانه، مشکلی در زندگی اگر داریم، ما انی کنتو من الظالمین، سبحانک لا اله الا انت، کسی رقیب تو نیست اگر بخوای کاری بکنی. منم که مشکلی دارم که لیاقت حل این مشکل از جانب تو برام نیست، یعنی اگر اینجوری که دلم میخواد تو حل بکنی برای خودم بدتر میشه، وگرنه تو که تشریف تو که بر بالایی که از کوتاه نیست. این حالت این تعبیر فلسفی مسئله است. تعبیر ساده ترش هم بخوام بگم، این خیلی نکته اساسیه. اصلا زن و مردی مشکلی مثلا یکیشون ابراز میکنه، من مثال فقط دارم میزنم، اما مشکل مالی مالا مثلا، یا مشکل چه میدونم، یا همسرم مثلا بد اخلاقه، یا هرچی فرقی نمی کنه. پاسخ این چیه؟ این که بیا من به پول میدم؟ یا پاسخ این اینه که بد اخلاقه، چه میدونم، پس بیارش من اخلاقشو خوب کنم. اینا همه نگاه کردن به بیرونه از وجود خودمونه برای حل مشکلاتمون، که ایرادی هم نداره این کار رو انجام دادن، به شرط اینکه نگاه اصلیمون در قبال مشکلاتی که در زندگی داریم اول به درون باشه. هر کس به درون نگاه کرد و بعد در صدد ارائه راه حلی در قبال مسائل و مؤلفه های بیرونی برای حل مشکلاتش در اومد، این راه درستی رفته. ولی واقعیت اینه که ما امروز اصولاً به خودمون اصلا نگاه نمی کنیم. همه زندگیمون تصورمون اینه که اگر شرایط برای ما بهتر بود، اگر چه میدونم اوضاع برای ما بهتر بود، اگر مؤلفه های بیرونی برای ما بهتر بودن، ما وضعمون بهتر بود. این عین بدبختی و نادانی انسانه. نگاهت به درونت باشه، تو و ربت. یکی بگم حالا بخندید ذره. اول انقلاب خیلی ضرب المثل شده بود، هر مصاحبه‌ای که تلویزیون میکرد، خب تلویزیونی‌ها خیلی چیز بودن دیگه، بی تجربه و تازه کار بودن دیگه، هر مصاحبه میکرد دو تا سوال مطمئنن توش وجود داشت. یکی این که شما چه پیامی دارید برای مردم. سوال دوم هم این بود که شما از دولت چه انتظاری دارید. این دو تا سوالو همیشه میپرسیدن. بس دیگه شده بود ضرب المثل، پیام من اینه که یا من انتظارم از دولت اینه که فلان. میگفتن، کسی میگفت، من خودم شنیدم ولی من نمیدونم حالا جوکه یا نه، میگفت با یک کشاورزی صحبت میکرد، میگفتش که آخرش پرسید که شما عرض کنم که از دولت چه انتظاری دارید، میخواد چی در اختیارتون قرار بده. کشاورز بود، کود میخواست، گفت بسم الله الرحمن الرحیم پشکل. حالا این قصه حکایت هست از همین نگاه به بیرون ما. آدم دنبال همه چی تو زندگیش میتونه بره و باید بره، مشروط بر این که نگاه اولش به درونش باشه، رابطه خودشو با رب درست کنه، دستورات رب رو انجام بده. اون حکیم، اون مشاور کاری که باید بکنه همینه که نگاه زن و مرد رو در زندگی از نگاه به مؤلفه های بیرونی معطوف کنه به نگاه به مؤلفه های درونی. باید بهش یادآوری کنه که یکی مشکل مادی داره، یکی نداره. یکی مشکل مادی نداره و خوشبخته، یکی مشکل مادی داره و بدبخته. البته چشم به روی همین چشام اگر من کمکی هم بتونم میکنم واقعا، اگه برسم به این که این کمک رو باید کرد به تو مثلا. ولی راه حل مشکل مادی این نیستش که، یا دست کم این نیستش که فقط این نیست که پولی در اختیار تو گذاشته بشه. راه حلش مخصوصا وقتی که این مشکل مادی زندگی خانوادگی تو رو تحت فشار داره قرار میده، راه حلش اینه که به درونت نگاه بکنی، ببینی فلسفه زندگی چیه، ببینی اصلا زندگی چی میخوای، اصلا چرا پول بیشتری احتیاج داری، فکر میکنی پول برای تو چی کار میکنه. من نمیگم پول بده، باشه تایید هم میکنیم، ولی اول ببین از زندگی چی میخوای، همسرت از زندگی چی میخواد، فلسفه زندگیتون چیه، واقعا چی در زندگی به شما احساس خوشبختی میده، در زندگی چه حالتی داشته باشید لبخند رو لباتون سبز میشه. فکر کردی اگر وضع مالیت خوب بشه لزوما لبخند رو لبات سبز میشه؟ نمیشه. لبخند رو لبات موقعی سبز میشه که به ذکر الله خوب بگیری، برای اینکه گفت الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نگفت الا به مال الله تطمئن القلوب. درسته که مال هم مال خداست، ولی هرگز نگفت الا به مال الله تطمئن القلوب، گفت الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش، امنیت، عدم استراب، خوشبختی، اینا موقعی برای انسان حاصل میشه، اینا هیچ کدوم از مؤلفه های بیرونی در نمیاد، اینا موقعی حاصل میشه که انسان فلسفه زندگیشو دنبال بکنه، انسان بدونه برای چی تو این دنیا زندگی میکنه و دنبال چی هست. خب من دیگه در این باره زیاد صحبت نمی کنم، ولی میخوام به شما بگم میتونم میتونم یه جایی یه مطلبی رو داشتم برای کسی تعریف میکنم، به شخص عالمی بود، یه موضوعی رو، این چیزایی که مثل نقل و نبات تو این کلاس ها برای شما میگم، یک نکته ای رو یک وقتی برای کسی گفتم، خیلی به هیجان اومد، گفت باور کن من از این مثلا پاراگرافی که تو گفتی 10 تا منبر میتونم در بیارم. خندیدم گفتم پس واحد ارزش گذاری مطلب در نظر شما منبره. سه گفت آره، گفت دقیقاً، گفت من 3 منبر از این میتونم در بیارم یا 5 منبر میتونم در. گفت اینی که حالا یه مطلبی بود، گفت اینی که تو گفتی 10 منبر توشه. حالا میخوام بگم من راجع به این قضیه چندین منبر میتونم برای شما برم که فقط نشون بدم که چجور ما به طور احمقانه ای در حل مشکلات زندگیمون نگاهمون به بیرونه، یاد نمیگیریم به درونمون نگاه کنیم. اون که مدیر یک مؤسسه ایه، مشکلات که به وجود میاد با کارمنداش دعوا میکنه، اخراج میکنه. ممکنه آدم گاهی هم باید اخراج بکنه، ولی این آخرش هم نفهمیده که اول باید به درون خودش نگاه بکنه ببینه مشکلات کجاست. سیستم رو درست کنیم، روتین رو عوض کنیم، حقوق رو کم کنیم یا زیاد کنیم، اینا همه کارهای بدی نیست، ولی همش کارهای در رد دوه، همش به زبون مارکسیستی بخوایم بگیم همش کارهای روبناییه که اشکالی هم نداره. برو زیر بنا. گفت خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. این یکی و دیگه سعدی گفت، حافظ نکن. برو سراغ پای بس، برو سراغ زیر بنا، برو سراغ ریشه ها. عمده مشکلات ما در زندگی اینه که یاد نگرفتیم انی کنتم من الظالمین، به خدا بگیم. و اگر قرآن خونده باشیم میفهمه قرآن چجوری جواب میده. میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما یونس رو از دل نهنگ بیرون آوردیم. و کلن اینجوری هست که مؤمن ها رو نجات میدیم. اگه مؤمن نیستی خیلی خوب، برو سعی کن برای خوشبخت شدن دنیا رو بگیری، ببین خوشبخت میشی یا نمیشی. ولی اگر مؤمن هستی، راه نجات مؤمنان از اندوه و غم اینیه که خدا میگه کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنان رو اینجوریا نجات میدیم، نه اونجوریا، اینجوریا نجات میدیم. وقتی که بفهمه انی کنتم من الظالمین، اینجوری میشه که میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اینجوری هست که ما اونو از غم نجات دادیم و مؤمنین رو کلن اینجوری نجات دادیم. خیلی خوب، مشکل بزرگ ما بشریت اینه. حالا ببینید پیامبر چه میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون قصه رو که شما شنیدید، میه یک کمککاری برای منزلش میخواد. پیامبر چی بهش یاد میده؟ تسبیحات بهش یاد میده. میگه میخوای مشکلات زندگیت حل بشه؟ حالا به فکر مستخدم هم هستیم، ولی اون روبناست. مشکل زندگیت میخوای حل بشه دخترم، خدا رو باید تسبیح کنی، خدا رو باید حمد کنی، خدا رو باید بزرگ بشموری. دائما هم باید این کارو بکنی، روزی 5 بار، حتی موقع خوابم باید این کارو بکنی. میدونید مستحب تسبیحات از زهرا موقع خواب هم گفته بشه دیگه، و بعد از هر نماز. راه حل مشکل همینه، مثل یونس که گفت سبحانک. سبحانک. پیامبرم این راه. حالا اینجا این روایت چی میگه؟ میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد خدمت پدرش صلی الله علیه و آله و سلم و از فذکرت عنده ضعف الحال. بعد پیغمبر چی جوابش داد؟ خیلی جالبه. فاطمه زهرا از ضعف حال به پیش پیامبر شکایت میکنه. ببین پیامبر چی بهش میگه. میگه فقال لها اما تدرین ما منزلت علی اندی، دخترم تو هیچ میدونی علی در نزد من چه منزلتی داره؟ اون برای چی اومده؟ این داره، یعنی ببینید فاطمه زهرا برای چی اومده پیامبر؟ پیامبر چجوری داره مشکلشو حل میکنه؟ داره بهش میگه برو شوهرتو دوست داشته باش بیش از اینها، خیلی شوهرت دوست داشتنیه. روحیش رو عوض میکنه. بعدم با چه ملاکی عوض میکنه؟ همین نمیگه شوهرت خیلی خوبه، خوشگله یا اله یا بله، نه، میگه شوهرت در دین منزلت داره. میگه دخترم شوهرت در دین خیلی و پیش من که پیغمبرم خیلی منزلت داره و تو میخوای احساس خوشبختی کنی، خوشبختی تو در گروه اینه که بفهمی شوهرت چقدر دین داره. بالاخره مشکلات که در زندگی هست، چه جوری میشه که شما احساس خوشبختی میکنی در زندگی اگر مؤمن باشی؟ حالا چون به دخترشون خطاب کردن، اگر تو یک مؤمنه باشی چه جوری احساس خوشبختی خواهی کرد در زندگی؟ اونجایی که ببینی شوهرت رو چقدر دوست داری، در راه دین چقدر دوست داری. اینجوری روحیه فاطمه زهرا رو عوض میکنه پیامبر. اما تدرین ما منزلت علی اندی، میدونی علی چقدر پیش من منزلت داره؟ کفانی امری و هو ابن اثنتی عشرت سنه. گفت کارهای من، دیگه فارسیاشو میخونم، کارهای من رو اداره میکرد در حالی که فقط 12 سالش بود. 10-12 سالش بود من کارامو بهش میسپردم، علی انجام میداد برام. 16 سالش که بود در راه من که پیغمبر خدا بودم شمشیر میزد. 19 سالش که شد برخی از پهلوانان بسیار بزرگ رو در راه دین کشت، جهاد میکرد. 20 سالش که شد همه مشکلات زندگی منو حل و فصل میکرد. 22 سالش که شد در خیبر رو از جا کند که 50 مرد نمیتونستن اونو بردارن. افتخارات علی ابن ابی طالب رو در دین بهش یادآوری میکنه و سعی میکنه رابطه عاطفی او رو با همسرش تقویت کنه، اما بر محور دین. نتیجهش چی میشه؟ این خیلی نکته مهمیه. اصلا پیامبر نمیپرسه ما سبب هازا ضعفک، مثلا چی شده اینقدر مثلا ناراحتی، حتما اونا رو هم پرسیده. ولی اونی که بهش تأکید کرده پیامبر اینه، کما اینکه اونجا هم تسبیحات بهش یاد داد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه، اینو دیگه عربیشو بخونم، میگه قال، راوی میگه فاشرق لون فاطمه، میگه دیدم فاطمه زهرا بعد از این حرفها انگار چهرش می درخشید از خوشحالی. ولن تقر قدماها، و رو پای خودش بند نبود از شادی، روحیش عوض شد. این روایت خون، ولن تقر قدماها، رو پای خودش بند نبود، رو این دو پای خودش نمیتونست قرار بگیره از خوشحالی. ما هم داریم در فارسی میگیم از شادی تو پوست خودش نمی گنجید. بله، بعد چی؟ حتی اتت علیا، تا اینکه رفت پیش شوهرش، حالا با یه روحیه دیگه، با یه احساس جدید، احساسی که از دین در آمده، احساسی که میگه خب دخترم خسته شدی، بسیار خوب، ولی اگر بدونی چه شوهر خوبی داری، چه شوهر متدینی داری، چقدر پیش من عزیزه، اینجوری روحه دخترش عوض میکنه، صورت مسئله عوض شده اصلا در فاطمه زهرا. قسمت آخر این روایت قسمت بامزشه و از اون روحیات امیرالمومنین یاد میکنه. من همیشه گفتم امیرالمومنین برخلاف تصور ما بسیار مرد شوخ طبعی بوده، خیلی اهل مهربانی و شوخی بوده، خیلی نمونه هاشم براتون گفتم، اینم یک نمونهشه، اینم یک نمونهشه. میگه فاطمه زهرا رفت پیش همسرش، فاخبرت هو، گفت اون چی که پیغمبر گفته، فقال کیف لو حدثت که به فضل الله علیه کلو. امیر المومنین نگاهی کرد و گفت خب حالا چه حالی می داشتی اگه همه چیزایی که من پیش خدا دارم و برات می گفت؟ اون که پیغمبر که جانم به قربانش یه قسمتشو برات گفته، اگه همه فضل منو در نزد خدا برات می گفت چه حالی داشتی؟ اینا سبک زندگیه، اینا اون چیزیه که آقای خامنه‌ای حفظه الله تعالی و رفع الله درجاته فی الدنیا و الاخره هی ناله میزنه میگه بابا برای مردم سبک زندگی تعریف کنید، بگید چه جوری باید زندگی کنن، به مردم به جوانها بگید که زندگی خانوادگی یک واقعیتی که روی زمین اتفاق میفته، برخی لذتهاش هم به همین دلیل حیوانیست و اشکالی هم نداره، لازمه زندگیه، بلکه واجب زندگیه. و اگر شما در راه دین باشید طبیعی ترین لذت های زندگی میشه ثواب عند الله، میشه ثواب عند الله. اگر نباشید میشه حیوانیتی که امروز دنیا رو پر کرده. اینا رو باید بدونیم که پیش کی بریم. پس زندگی بالا و پایین داره، چه بخوایم چه نخوایم. حالا در بالا و پایینیاش مشکلاتون به کی بریم؟ بریم به خاله زنک ها بگیم؟ بریم به آدمایی بگیم که از دین معلوم نیست چقدر بوی بردن؟ بریم به آدمای ترسو بگیم؟ بریم به آدمای نادان بگیم؟ به کی بریم مشکلاتمون رو بگیم؟ خب حالا به هر کی گفتیم اون باید به چه جوری حل مشکلات ما رو بکنه؟ این اصل ماجرا اینجا بود. اون باید نگاه به بیرون، به مؤلفه های بیرونی زندگی ما بکنه یا نگاه به مؤلفه های درونی زندگی ما بکنه؟ خواهرانم برادرانم چرا شوخی کنیم با هم دیگه؟ همه ما میدونیم چه اونهایی که ازدواج کردن چه نکردن، هر بشری که اندکی در خودش تأمل کرده باشه میدونه، مگر واقعا در خودش تأمل نکرده باشه. و انسانی که در خودش تأمل نکرده باشه با الاغ چه فرقی میکنه؟ گفت خوشبخت آن که کره خر آمد الاغ رفت. این را اصلا نمیدونم کی هست شاعرش، مطمئنا نه حافظه نه سعدی. خیلی خوب، چیو میدونن همه؟ اونه که آقا ریشه همه اختلافات، چه اختلاف خانوادگی چه اختلاف غیر خان، ریشه همه اختلافات به نفسانیت انسان ها برمیگرده، به خودخواهی ها برمیگرده. واقع اختلاف ها یعنی اونجایی که دو نفر نتونن یه جوری با هم دیگه مشکل حل کنن. بله اختلاف سلیقه وجود داره، اختلاف نظر که وجود داره، ما از اول گفتیم وجود داره، ولی اینکه اختلاف، این دقیق تر بگم، اینکه اختلاف به کدورت، به کینه، به دشمنی، به حالا در ابعاد و در درجات گوناگونش، به روکم کنی، به تحقیر، به اینجور چیزها بخواد منتهی بشه، اختلاف که وجود داره. اما اینکه اختلاف بخواد به اینجور چیزا منتهی بشه، حالا من روابط خانوادگی رو میگم، چه بسیار خانواده ها وقتی با هم اختلاف دارن به جای حل اختلاف خودشون هم دیگر رو تحقیر میکنن، روکم کنی میکنن، دعوا میکنن، مشاجره میکنن، لابا ترشم میرن طلاق. خب ما اینو میدونیم، هر اختلافی که به اینجا منتهی میشه دست کم یکی از اونها و احتمالاً هر دوشون، اینو من برهان فلسفی براش داریم، دست کم یکی از اونها و اختلاف و احتمالاً هر دوشون دوچار نفسانیات و دوچار خودفراموشی و دوچار عدم بندگی رب هستن. چون هفت پادشاه، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و هفت درویش در گلیمی بخسبند. اینو سعدی گفت، ده تا گفت، حالا سه تاشو محکم کرد. دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و ده درویش در گلیمی بخسبند، سعدی گفت. جان توی گلستان گفته حتما. اینه دلیل فلسفی هم ما داریم، کدورت و دشمنی، دو نفری که با هم دشمنی میکنن حداقل یکیشون در راه شیطانه، وگرنه مردان خدا گرچه هزارند یکی اند، مستان هوا جمله دوگانند و سگانند. اونایی که عبد خدا هستن که با هم اختلاف نمی کنن. چرا نمی کنن؟ برای که اختلافشون رو حل می کنن. چجوری حل می کنن؟ آیش رو صدها بار براتون گفتم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ای پیغمبر به خدای تو سوگند، به رب تو سوگند، اگر ربوبیت تو بفهمند، به رب تو سوگند، اینا ایمان بیار نیست، اینا مؤمن نیستن، مگر آن زمانی که در هر اختلافی در هر مشاجره‌ای که بینشون بیاد تو رو حکم کنن، بگن خیلی خب ما با هم اختلاف کردیم، خدا چی میگه، پیغمبر میگه در اینجا چی میگه. بعد که رفتن پیش تو، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هر حکمی بکنی یه ذره دلتنگ از اون حکم تو نباشن، یه ذره از حکمی که دین میکنه دلتنگ هم نباشن، نگن خیلی خب باشه قبول، نه خیر، به خاطر اختلاف رفتن به دین مراجعه کردن، حالا هر چی دین بگه به نفعش و به ضررش یک ذره دلتنگی ندارن و از این بالاتر و یسلمو تسلیما، با تسلیم کامل سلام بدن به تو و به حکم دین. مثل یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، توی اون آیه ذیل سوره احزاب من گفتم سلموا تسلیما یعنی چی، اونجا برید بخونید، خوندید. اینجا هم همینطوره، هر حکم دین بکنه لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پس عمده اختلافات بنی بشر، عمده ناراحتی های خانوادگی محصول اینه که یک و معمولا تا جایی که ما دیدیم دنیا رو معمولا دوتاشون، احدهما او کلاهما و معمولا کلاهما، دوچار نفسانیت هن. بنابراین راه حل مشکل چیه؟ راه حل مشکل اینه که از این نفسانیت بیرونشون بیاری، و اگر از این نفسانیت بیرون نیوردی پولم بهشون بده، فکر میکنی مشکلشون حل میشه؟ اینی که دیگه دارم میگم برهان فلسفیه، یعنی مباد آن که در این نکته شک و ریب کند، اینم حافظ کن، شکی تو این نکته نیست. مولای درز این استدلال نمیره، و شما استدلالم ولش کن، برید نگاه کنید به زندگی مردم، صادقانه نگاه کنید به اختلافات خانوادگی، برید نگاه کنید، نمیگم در همه موارد، ولی در بسیاری از موارد رد پای شیطان، شیطان نبود اینا با هم اختلاف نمی کردن، یکیشون داره به حرف شیطان گوش میده و معمولا هر دوشون. پس راه حلش اینه که پیغمبر عمل میکنه، نه اینی که آقایون خانمای مشاوره عمل میکنن. من واقعا نمیخوام اهانتی بکنم به اون جمعیت مشاور در این روزگار، ولی بله اگر مشاوری هست که این دانش رو داره ولی در این حال متدین، خداترس، شجاع و حکیمه، ما فرض میکنیم دیگه دانا هست دیگه، چون سوادی داره تو این مقوله. اما اگر این خصوصیات رو هم داره، میخواد مشاور باشه میخواد یشاور باشه، فرق نمیکنه، برید پیشش. ولی اگر مؤمن و خدا ترس نیست، شجاع نیست، دانا نیست، حکیم نیست، به خاطر یه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترایی که گرفته فکر می‌کنه صلاحیت پیدا می‌کنه که محرم اسرار خصوصی زندگی مردم بشه؟ حاشا و کلا، این سبک زندگی باطل غربی است. این سبک زندگیه که در روایات ما آمده. و آقای خامنه‌ای میگه بابا این سبک زندگی رو تبیین کنید. ما در سطح خودمون یک گوشه هایش رو تا حدی که خودمون میفهمیم سعی میکنیم تبیین کنیم. و این مظلومیت این مرده، این نشون میده که این مرد بزرگ، این مرد مظلوم به چه نکات مهمی واقفه در زندگی امروز آدم هایی که داره رهبریشون میکنه. من دیروز که سخنرانی کم نظیر ایشونو گوش میکردم و برای شما هم پیام دادم که گوش کنید، خب خیلی سخنرانی عالی بود. من سالها بود که انقدر ممتع از هیچ سخنرانی نشینده بودم که درباره تاریخ جنایات آمریکا در قبال بشریت انقدر مستند و مستدل حرف بزنه. خود من نمیدونستم قضیه هیروشیما اینجور بوده که ژاپن چندین روز قبل اعلام آمادگی برای تسلیم کرده بوده. خود من خیلی چیزا رو نمیدونستم و میدونم که ایشون هم غیر مستند حرف نمیزنه، مطمئنن خونده و میگه. اما از این طرف دلم برای مظلومیتش عجیب میسوخت. این کمکاری ماست که ایشون باید بیاد یک ساعت درباره تاریخ جنایت آمریکا برای مردم حرف بزنه. اینو من و شما باید این کارو میکردیم پیش از اینها؟ انقدر ما کم کاری کردیم.